سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شدین یک من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم با شما خواهیم بود، البته در یک ساعت دیگر. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم. در صدر مطالب خبری ما از کنفرانس ریکا یا همکاری‌های منطقه اقتصادی در رابطه با افغانستان می‌شنویم که امروز در دوشنبه برگزار شد و رئیس جمهور ایران از حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان انتقاد کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت و در تحولات منطقه و جهان می‌شنویم که ترکیه سفارت خود را در سوریه بسته و سفیرش را فراخواند است و ازبکستان سر از ماه آینده صادرات گاز را به تاجکستان قطع خواهد کرد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که سید فتی محمد بها پیشکش میکند.
ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهور ایران از سیاست آمریکا در افغانستان انتقاد کرد و آن را منبع تمام مشکلات در این کشور خواند. و یک فرد ملبس با لباس اردوی ملی افغانستان امروز دو سرباز آیسف را با ضربه گلوله در جنوب این کشور به قتل رساند. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور ایران امروز در کنفرانس اقتصادی منطقه برای افغانستان در شهر دوشنبه از سیاست آمریکا در افغانستان انتقاد کرد و آن را منبع تمام مشکلات در این کشور خواند. این سخنان محمود احمدی نژاد سبب شد تا هیئت آمریکایی این کنفرانس را ترک کند. احمدی نژاد گفت آمریکا در اواخر سال 2001 میلادی به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان آمد و تا هنوز هم به همین بهانه در صدد تسلط بر تمام منطقه است. در این کنفرانس به شمول رهبران کشورهای همسایه افغانستان، رابرت بلک معاون وزارت خارجه آمریکا شرکت کردند. هنگامی که احمدی نژاد سخنرانیش را آغاز نمود، هیئت آمریکایی تالار کنفرانس را ترک کرد و پس از ختم سخنرانی وی دوباره برگشت. از سال 2005 میلادی به این طرف این پنجمین کنفرانس اقتصادی منطقه برای افغانستان است که به هدف گسترش همکاری‌ها برای بازسازی افغانستان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. آیسف می‌گوید که یک فرد ملبس با لباس اردوی ملی افغانستان امروز دو سرباز آیسف را با ضربه گلوله در جنوب این کشور به قتل رساند. آیسف با پخش خبرنامه گفته است این فرد نیز از سوی نیروهای بین‌المللی کشته شده است. به اساس خبرنامه، یک تیم مشترک آیسف و افغان در این مورد تحقیق می‌کنند. در اعلامیه محل دقیق این رویداد و هویت دو سرباز کشته شده افشا نشده است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش یک کارمند وزارت امور خلای افغانستان دو مشاور آمریکایی این وزارت را به قتل رسانده بود. و مسئولان امنیتی در ولایت هلمند میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای اردوی ملی و طالبان مسلح در ولسوالی واشرین ولایت دو سرباز اردوی ملی کشته و دو سرباز دیگر زخم برداشتند. غلام فاروق پروانی معاون قول اردوی 215 با تایید این خبر میگوید این درگیری شام دیروز در منطقه گرزان صورت گرفت. آقای پروانی گفت که در مورد تلفات طالبان معلومات ندارد، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است در این درگیری ده سرباز اردوی ملی کشته شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، رویدادهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در سئول مرکز کره جنوبی با همتای آمریکایی خود باراک اوباما دیدار کرده است. مدودف گفت هنوز روسیه و آمریکا فرصت دارند تا اختلافاتشان را در مورد ایجاد سیستم دفاع راکتی در اروپا حل کنند.
ما گفتیم که فرصت از دست نرفته و همکاری و بحث بر سر این همه موارد مربوط به تطبیق مفکوره ایجاد سپر دفاع راکتی میتواند فعال تر باشد. ما توافق کردیم که در حال حاضر وقت آن است که متخصصان فنی در این بخش کار کنند. قبلا رئیس جمهور اوباما در جریان یک سخنرانی در سئول گفت که پلان دارد تا در مورد کاهش کلاهک های هسته‌ای استراتژیک با روسیه بیشتر بحث کند. ایالات متحده آمریکا و ناتو میگویند که سپر دفاع راکتی پیشنهادی در اروپا از تهدیدهای امنیتی از سوی کشورهای مانند ایران جلوگیری خواهد کرد. مقامات روسی با ابراز نگرانی گفتند که سپر دفاعی به رهبری ایالات متحده آمریکا شاید آنقدر قدرتمند شود که تجهیزات دفاعی هسته‌ای روسیه را تحت شعاع خود قرار بدهد. در یک خبر دیگر، رئیس جمهور اوباما از نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به خاطر حفظ مواد هسته‌ای قدردانی کرده است. اوباما با نظربایف در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در سیول مرکز کره جنوبی دیدار کرد و افزود: کشورهای مانند قزاقستان مواد هسته‌ای را به مناطق امن‌تر انتقال دادند. مکزیکو و همین دیروز اوکراین به جمع کشورهایی پیوستند که تمام یورانیم غنی شده خود را از قلمرو خود بیرون کردند. مقامات میگویند که مسئولان قزاق به همکاری ایالات متحده آمریکا بیش از 13 تن یورانیم و پلوتونیم بسیار غنی شده را که قزاقستان آن را در سال 1991 از جمهوری شوروی سابق به میراث برده بود، در یک مکان مسئول نگهداری میکند. ازبکستان میگوید سر از ماه آینده صادرات گاز را به کشور همسایه خود تاجیکستان که از لحاظ منابع انرژی فقیر است متوقف خواهد ساخت. وزارت انرژی ازبکستان در یک اعلامیه گفت که صادرات گاز پس از ختم قرارداد 3 ماهه در اول ماه اپریل متوقف خواهد شد. ازبکستان که یگانه تهیه کننده گاز تاجیکستان است، غالبا با شکایت از نپرداختن پول گاز توسط تاجیکستان صادرات گاز را به این کشور قطع کرده است. روابط میان این دو کشور آسیای مرکزی از زمان گرفتن استقلالشان از شوروی سابق در سال 1991 میلادی خراب بوده است. ازبکستان با پلانهای دراز مدت تاجیکستان به منظور تأسیس دستگاه تولید برق آبی مخالفت کرده و گفته است که این دستگاه راه‌های عمده آبیاری را قطع می‌کند. با تداوم خونریزی در سوریه، ترکیه اعلام کرده که سفارت خود را در سوریه مسدود کرده و سفیرش را از این کشور فراخوانده است. وزارت خارجه ترکیه از خراب شدن وضعیت امنیتی در کشور همسایه‌اش سوریه خبر داده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که حکومت ترکیه هفته گذشته از همه اتباع این کشور خواست تا سوریه را ترک کنند و هرچه عاجل‌تر به وطنشان برگردند. اما گفته می‌شود که کنسولگری ترکیه در شهر حلب در شمال سوریه باز خواهد بود. و انتخابات در اوستیای جنوبی منطقه جدایی طلب گرجستان که به منظور انتخاب رئیس جمهور جدایی طلب برگزار شده و دور دوم کشانده شده است. مقامات گفتند که یک مقام سابق کاجیبی یا اداره استخبارات روسیه به نام لیونید تبلوف 42% از آرا را دیروز از آن خود کرد که برای پیروزی در دور اول کافی نبود. تبلوف با دیوید سناکویف یک مقام جدایی طلب حقوق بشر در دور دوم انتخابات که در 8 ماه اپریل برگزار خواهد شد رقابت خواهد کرد. گفته می شود این مقام حقوق بشر 25% از آرا را کسب کرده است. اوستیای جنوبی عامل آغاز جنگ کوتاه میان روسیه و گرجستان در سال 2008 میلادی بود. روسیه استقلال اوستیای جنوبی را بعد از جنگ به رسمیت شناخت، اما صرفا یک تعداد اندک از کشورهای دیگر چنین کردند و بس.
با تشکر از مصطفی صدیقی و سید فتح محمد بها برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان، تا این ساعت از همراهی شما هم سپاس. 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کنفرانس آمریکایی و همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی در رابطه با افغانستان امروز در دوشنبه آغاز شد. شورای عالی صلح افغانستان گفته با نقش دادن به سازمان ملل در پروسه صلح مخالف است. یک قمندان سابق رژیم طالبان میگوید از سرگیری مذاکرات با واشنگتن ارتباط به ایجاد فضای اعتماد دارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون توافق صلح پایدار افغانستان یک بار دیگر دچار جنگ داخلی خواهد شد. از گروه انتحار کننده هایی که دیروز در شهر طالقان با پلیس درگیر شدند، 5 تنشان دستگیر و 1 تن دیگرشان کشته شده است. در ادامه امین برنامه خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل داریم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. ساعت 3:10 به وقت کابل و 3:40 به وقت دوشنبه است، جایی که امروز کنفرانس ریکای همکاری های منطقه اقتصادی در رابطه با افغانستان آغاز شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان این کنفرانس را افتتاح کرد و سپس رئیس جمهور حامد کرزی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان سخنرانی کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به شدت از پالیسی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده و آن را منبع همه مشکلات در این کشور خواند. ستار فروغ در دوشنبه است و جزئیات بیشتر را از او بشنویم. ستار سلام، رئیس جمهور ایران خیلی انتقاد کرد از پالیسی های امریکا در افغانستان، چی ها گفته؟
بله، سلام به شما هم و به شنونده های عزیز رادیوی آزادی. بله، قسمی که شما گفتین، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در صحبت‌هایش در پنجمین نشست منطقه اقتصادی در رابطه با افغانستان، پس از آن که اندک در رابطه با اهمیت همکاری های منطقی اشارات داشت، بیشتر بالای امریکا و کشورهای عضو ناتو انتقاد کرد، از سیاست های امریکا و کشورهای عضو ناتو انتقاد نمود و گفت که دوره امپراتوری به پایان رسیده و این کشورها نیروهای خود را از افغانستان هرچی زودتر باید خارج بسازند و سیاست های خصمانه خود را تغییر بدن. رئیس جمهور ایران افزود که اگر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند، مشکلات تروریسم و مواد مخدر از میان برداشته میشه. او سوالات را این گونه همچنان مطرح کرد که چرا افغانها در خانه های خود کشته میشن و چرا به مقدسات دینی به حرمتی میشه. به گفته او، پاسخ به این سوالات میتونه راه را برای ریشه یابی اصلی بحران در افغانستان و سایر کشورها باز نماید. رئیس جمهور ایران اشارهش به کشته شدن غیر نظامیان اخیرا در ولایت قندهار از سوی یک سرباز آمریکایی و سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در میدان هوایی بگرام بود. رئیس جمهور ایران در بخش از حرفایش گفت اگر برای 10 سال آینده ایالات متحده 25% مصارف نظامیش و کشورهای عضو ناتو 15% مصارف نظامیشان را در اختیار افغانستان قرار بدهند، افغانها میتونند که کشورهای خود را کشور خود را به خوبی آباد بسازند. با این انتقادهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا، نمایندگان کشورهای غربی به شمول ایالات متحده که در این نشست حضور داشتند، تالار جلسه را تر گفتند. این بار اول نیست که مقامات ایرانی به خصوص رئیس جمهور آن کشور از حضور نیروهای بین المللی به خصوص سربازان آمریکایی در افغانستان انتقاد میکنند. رئیس جمهور ایران و برخی دیگر از مقامات ایرانی در گذشته هم چنین اظهارات داشتند. یه اظهارات آقای احمدی نژاد در حال صورت میگیره که از پیشرفت‌ها در مورد ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن حرف زده میشه، که گفته میشه این روابط میتونه برای ثبات و پیشرفت افغانستان و جلوگیری از مداخلات همسایه های افغانستان در امور این کشور با اهمیت باشه. اما ایران مخالف به امضا رسیدن این سند است و گفته میشه تلاش داره تا موانع را در رابطه با ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن ایجاد بکنه. ایران همچنان متهم است که مخالفین مصالح حکومت افغانستان حمایت میکنه و تلاش داره افغانستان را بی ثبات بسازه به نحوه.
بله. ستار فروغ، خودت در لین لطفاً باش. امی حال بریم به کابل و نجیب محمود تحلیلگر مسائل سیاسی را هم با خود داریم. آقای محمود، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. با توجه به اختلاف نظرهایی که داشتن و همچنان انتقادهایی که رئیس جمهور ایران مطرح کرده، آیا میشه که برای برگزاری چنین نشست ها برای آوردن ثبات در افغانستان خوشبین و امیدوار بود؟
تشکر. با هر سلام، بدون شک تقابلی که صورت میگیره یا تقابلایی که قبلا بوده، در حقیقت کشمکش بین امریکا و غرب از یک طرف و ایران از طرف دیگه است که این کشمکش ها جای و مکان ندیده و همیشه به خاطر تخریب یا کوچک ساختن طرف مقابل الفاظ را استفاده میکنه. بدون شک رهبری ایران در یک مقطعی اساسی سخنان صحبت میکنه که در کنفرانس منطقوی که بحث روی همکاری ها با افغانستان، بحث روی گسترش مناسبات و تقویه دولت موجود بحث را عنوان میکنه که در حوز یا ترین دونرا کشورهای غربی و امریکایی است. بدون شک باور می است که این سخنها بیش از این که به تقویه مناسبات افغانستان با خارج کمک بکنه، این باعث برهم زدن مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه خواهد شد. چه در پرتو این کنفرانس بوده که همچنین الفاظ رد و بدل میشه. خب بدون شک کشورهای غربی و کشورهای آمریکا افغانستان موقعیت را درک میکنن، چالش هایی که در افغانستان وجود داره او را شناسایی کردن و توقع از این ندارن که در همچنین کنفرانس های رهبری کشورهای مثل ایران سخن نیکره برای همگرایی منطقوی در قبال افغانستان بیان بکنن، بلکه اونا میدونن که در طول 10 سال اخیر ایران بیشتر موضع امریکایی داشته و این تقویه شده و میخواید به یک نحو نیروهای امریکایی را که در یک ماموریت خاص ویژه با نیروهای اروپایی در افغانستان است، اونا را به یک نحو ضعیف اشغالگر و به یک نحو همکاری هایشان را ناتوان جلوه بدن. باور من این است که افغانستان در این مقطع خیلی در یک موقعیت ضعیف قرار گرفته، چه در پیوند با روابط با ایران همیشه بهای گزاف را پرداخته و به خصوص در قبال پاکستان و ایران با وجودی که فشارهای بالای رئیس جمهور بوده، اما رئیس جمهور همیشه گذشته‌ای را انجام داده و تا اندازه زیاد را مناسبات بین المللی را با کشورهای قدرتمند بیشتر ترجیح داده که این مناسبات با کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان داشته باشند. اما این عکس العمل اخیری که رئیس جمهور ایران در قبال برنامه افغانستان در مقابل دیپلمات‌های آمریکایی یا در مقابل مقام آمریکایی انجام می‌ده، این نشان دهنده است که هیچ نوع پروایی برای بهبودی مناسبات افغانستان وجود نداره، بلکه هر مکان و هر جا برای انتقام‌گیری‌های دولت مساعد می‌بینه.
بله آقای محمود، شما هم در جریان هستین که بررسی ها در مورد و همچنان تلاش های برای امضای سند مشارکت استراتژیک میان کابل و واشنگتن هم ادامه داره. آیا این انتقادهای رئیس جمهور ایران یعنی به نحو به این خاطر هم مطرح شده؟
بله، تا اندازه زیاد را میشه که امو خرد ساختن، ضعیف ساختن و یا بی اهمیت ساختن ماموریت امریکایی ها را در افغانستان نشان بده و دوم هی که نشان بده که امریکا در مسئله افغانستان هیچ نوع نقش نداره و این دولت ایران است که میتونه در مسائل افغانستان با دست بازتر صحبت بکنه و حتی بتونه در یک کنفرانس بین المللی مقامات امریکایی را که هیچ نوع جا یا مکان خوبی نبود داره همچه بحث به باد انتقاد بگیره. اما فراموش نکنیم که امریکا در قبال مسائل افغانستان درک و تشخیص خاص خود از مشکلات افغانستان داره. باور من این است که در مقطع خاص امریکا میداند که بر تفاهم یک قرارداد استراتژیک مشکلات از طرف پاکستان، ایران و شاید هم کشورهای دیگر عنوان شود و باید با تمام مشکلات مقابله بکنه. از طرف دیگر به دوش رهبری افغانستان است که چگونه میتونه در وضعیت موجود دیپلماسی خود به کار پرته و از تشنج و از پراگنده شدن برنامه ها به دست کشورهای همسایه و انتقادهای بیمورد و سبوتاش کردن یک تفاهمی که میتونه به سرنوشت افغانستان خیلی مفید باشه جلوگیری بکنه. اما در کل ما فکر نکنم که سخنان احمدی نژاد بتونه که روند یا همون میکانیزمی که برای تفاهم بین افغانستان و امریکا به درکت بلند داره روی شکار صورت میگیره، هو را ضعیف بسازه یا هو را سبوتاش بکنه.
بسیار تشکر از شما نجیب محمود، استاد در پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را از کابل با خود داشتیم. حالا بریم به دوشنبه، جایی که امروز کنفرانس ریکای همکاری های منطقه‌ای با شرکت رهبران افغانستان، ایران، تاجیکستان و پاکستان برگزار شده. ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه است. خب ستار، در مورد اظهارات رئیس جمهور ایران شنیدیم که از حضور غرب به خصوص امریکا در افغانستان خیلی امروز انتقاد کرد. خب سه رئیس جمهور دیگه یعنی رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان که در این کنفرانس شرکت داشتن چی ها گفتن؟
خب امام علی رحمان، حامد کرزایی و آصف علی زرداری، رؤسای جمهوری تاجیکستان، افغانستان و پاکستان در صحبت‌هایشان بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی اشاره کردند و این همکاری‌ها را برای ثبات در منطقه مهم توصیف کردند و خواهان گسترش و افزایش این همکاری‌ها گردیدند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت که طی سال‌های اخیر نشست‌های زیادی در رابطه با افغانستان برگزار شده و در این نشست‌ها در مورد حل مشکلات افغانستان پیشنهادات خیلی سازنده صورت گرفته و توافقات نیز به دست آمده، اما به گفته او انجام کارهای عملی در این راستا قابل قبول نیست. آقای رحمان در بخش از صحبت‌هایش گفت که تاجیکستان از تلاش‌های صلح در افغانستان به رهبری حکومت افغانستان حمایت می‌کند و به گفته او شک نیست که همکاری‌های جامعه جهانی هم در از این اقدامات، از این تلاش‌ها مؤثر می‌تونه تمام شود. رئیس جمهور تاجیکستان در بخش از حرف‌هایش همچنان گفت که در حالی که نیروهای افغان آمادگی می‌گیرند برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان، باید این نیروها بیشتر تقویت و تجهیز شوند و تاجیکستان هم آماده است که در زمینه آموزش نیروهای افغان همکاری بکنه. او همچنان همکاری جامعه جهانی را در مبارزه علیه مواد مخدر در منطقه ضروری خواند و گفت که این مسئله باید ریشه یابی شود که مواد کیمیایی که ازش در تولید مواد مخدر در افغانستان استفاده میشه از کدام کشور وارد افغانستان میشه. این باید این مسئله ریشه یابی شود که از کدام کشور وارد افغانستان میشه. پنجمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای در رابطه با افغانستان فردا هم در شهر دوشنبه ادامه پیدا میکنه و قرار است که فردا در پایان این نشست وزیران خارجه افغانستان و تاجیکستان در یک نشست خبری حضور پیدا بکنند و در رابطه به این که در این نشست چی بحث‌های صورت گرفته، بعد از سخنرانی این چهار رهبر و چی تصاویر اتخاذ شده، در این مورد به خبرنگارا معلومات ارائه خواهد کردند. رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان پس از سخنرانی‌هایشان در محل دیگر رفتن و در آنجا نمایشگاه محصولات افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را افتتاح کردند. این رهبران در صحبت‌های مختصرشان در این مراسم بر فراهم کردن تسهیلات بیشتر به تاجران این سه کشور تاکید کردند.
بله، خب ستار، امروز رئیس جمهور کرزای با شمار از مقامات دیگر هم دیدارهایی داشته. کی بودند این شرکت کننده های کنفرانس منطقه‌ای؟
خب رئیس جمهور افغانستان امروز با مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان و سپس با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به طور جداگانه در اقامتگاهش دیدار کرد و در رابطه با روابط میان کابل و واشنگتن و روابط میان کابل و اسلام آباد بحث کردند. چون راجع به ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن که بحث ها در رابطه به رابطه ادامه داره، در رابطه به این مسائل با نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان صحبت کرد. و پس از این دیدار و ملاقات رئیس جمهور افغانستان به طرف میدان هوای شهر دوشنبه به قصد حرکت به طرف کابل روان شد.
بله، بسیار تشکر ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود با ما و شما، جایی که کنفرانس منطقه اقتصادی در مورد افغانستان برگزار شده.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان گفته است با مفکوره دادن نقشه میانجی به سازمان ملل متحد در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان مخالف است. گروه بین المللی بحران دیروز با پخش گزارش خاص تا سازمان ملل در گفتگوهای صلح نقشه میانجی را ایفا کند. این گروه همچنان گفته است شورای عالی صلح افغانستان گفته است که نباید در ارتباط به گفتگوهای صلح پیش از وقت قضاوت شود. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که تلاش‌های حکومت افغانستان به منظور اجرای گفتگوهای مستقیم و صلح با طالبان همچنان ادامه دارد، گروه بین‌المللی بحران با پخش گزارش گفته است که حکومت افغانستان توانایی پیشبرد گفتگوهای صلح را ندارد. گروه بین المللی بحران گفته است حکومت رئیس جمهور کرزی در موقعیت خوبی قرار ندارد تا با شورشیان به توافق برسد، زیرا به اساس گزارش گروه بین المللی بحران این حکومت زیر فشارهای خارجی قرار دارد و پراکندگی های سیاسی در این کشور وجود دارند. شورای عالی صلح افغانستان با این گفته های گروه بین المللی بحران ابراز مخالفت کرده و میگوید تلاش های حکومت افغانستان به منظور تامین صلح پایدار در کشور مؤثر بوده است. گروه بین المللی بحران در این گزارشش خواسته به سازمان ملل متحد در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان نقش میانجی داده شود، اما مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نیاز نیست سازمان ملل متحد در گفتگوهای صلح افغانستان نقش میانجی را ایفا کند. محمد اسماعیل قاسمیار بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
کشور ما از یک شناخت بین المللی بسیار گسترده برخوردار است و از این واسطه او شرایطی که یعنی قبل از 10 سال، یعنی در وقتی که کنفرانس اول بن دایر شد و سازمان ملل متحد به ساختار حکومتی توجه کرد، او شرایط تا شرایط امروز فرق کرده. امروز ما ضرورت به او نداریم، اما به همکاری ضرورت داریم، به این که دوستای بین المللی ما به خصوص سازمان ملل متحد اینها میتونن با ما همکاری بکنن.
آقای قاسمیار بخش دیگری از گزارش گروه بین المللی بحران را رد کرد که گویا تلاش های واشنگتن و کابل در زمینه گفتگوهای صلح ناکام بودند. در این گزارش همچنان گفته شده است که گفتگوهای جاری منجر به تامین صلح پایدار در افغانستان نخواهد شد، بلکه سبب دامن زدن جنگ‌های داخلی در افغانستان خواهد شد. اما در گزارش گروه بین المللی بحران گفته شده است که هر نوع مذاکره باید شفاف باشد و حکومت افغانستان باید تلاش‌های زیاد را به خرج بدهد تا گروه‌های مختلف شامل گفتگوهای صلح شوند. در گزارش گفته شده است که نباید با جنگسالاران معامله صورت گیرد. در همین حال شمار از کارشناسان افغان میگویند گفتگوهای صلح در افغانستان تحت نظارت سازمان ملل متحد به پیش برده شوند. آجی سید داوود یکی از این کارشناسان:
اگر میان امریکایی ها و مخالفان صحبت صورت میگیرد، یعنی طالبان با امریکایی ها، این هم مؤثر نخواهد بود و اگر حکومت کابل با مخالفان گفتگو کند هم مؤثریت ندارد، به خاطر که در اینجا ائتلاف شمال نیز مطرح است. پس مهم این است که به هر سه جانب، یعنی جانب داخلی، منطقوی و بین المللی، باید در هر نوع مذاکره و تفاهم سهم داده شود و این عملیه باید حداقل تحت نظارت سازمان ملل متحد با پیش برده شود.
سازمان تر نظارت لاندی مخی اوریشی.
در ارتباط به مذاکرات صلح امریکا با طالبان در حال سخن زده می شود که طالبان چند پیش از متوقف شدن گفتگوهای مستقیمشان با امریکا خبر دادند. یکی از دلایل توقف این گفتگوها تأخیر در تأسیس دفتر برای طالبان در قطر و آزادسازی زندانیان آنان از زندان گوانتانامو خوانده شده است.
شورای عالی صلح افغانستان گفته با نقش دادن به سازمان ملل متحد در پروسه صلح مخالفت است و از عکس العمل آن شنیدین. با تلاش‌های صلح در افغانستان، یک قمندان سابق رژیم طالبان میگوید از سرگیری مذاکرات با واشنگتن امکان دارد، اما این مسئله به ایالات متحده ارتباط دارد که چگونه فضای اعتماد صدمه دیده میان هر دو جانب را ترمیم میکند. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم، با ما باشید. رادیو آزادی. 5 تن از انتحار کننده ها در یک درگیری رویاروی در ولایت تخار از سوی موظفین این ولایت دستگیر شدند. در این رویداد که عصر دیروز در حومه شهر طالقان رخ داد، یکی از حمله کننده ها با 2 تن از سربازان افغان کشته شدند. دیان احمدی از ولایت تخار گزارش می دهد.
این درگیری زمانی به وقوع پیوست که نیروهای امنیتی منزل مسکونی یک امام مسجد را به محاصره کشیدند. سر سارمن خلیل الله اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت تخار که از محل درگیری با رادیوی آزادی صحبت میکرد، گفت ریاست امنیت ملی پس از آن که یک گروه تروریستی را با مواد منفجره و اسلحه بازداشت کرد، قریه آق مسجد در 15 کیلومتری شمال غرب شهر طالقان را با پلیس به محاصره کشید. آقای اسیر گفت نیروهای پلیس و امنیت ملی به جستجوی حمله کنندگان انتحاری پرداختند که با برخورد مسلحانه تروریستان روبرو گردیدند. وی گفت که در این حمله آمر عوضی دوم پلیس و مدیر اطرافی ریاست امنیت ملی نیز به قتل رسیده است. وی به ادامه صحبتش اضافه کرد:
چه که باعث شد درگیری یک نفر از کارمندان امنیت ملی و یک نفر از پلیس ملی شهید شدن و یک نفر انتحار کننده هم کشته شده و یک نفر را زنده دستگیر کردن. بله، امام مسجد فعلا فرار از منطقه و نیروهای امنیتی هم در ساحه موجود هستند تا اینان را دستگیر شوند.
مقامات امنیتی میگویند پس از دستگیری سه شبکه تروریستی، این اولین عملی مسلحانه است که از سوی طالبان مسلح با حکومت می‌پیوندد. مقامات محلی همچنان از خنثی‌سازی یک معین کارگزاری شده در شفاخانه مرکزی تخار نیز سخن گفتند. دهان احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه دوم ساعت و نیمه برنامه. گزارش ها در مورد افغانستان را در نیمه دوم هم ادامه خواهیم داد و نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه ها امروز چاپ کابل و همچنان برنامه فکر نو با جوانان ولایت فاریاب را هم فراموش نکنین. حالا 33 دقیقه به وقت کابل شد. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور ایران در کنفرانس اقتصادی منطقوی از سیاست امریکا در افغانستان انتقاد کرد و آن را منبع تمام مشکلات در این کشور خواند. محمود احمدی نژاد در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان صحبت می‌کرد. یک فرد که لباس اردوی ملی افغانستان را پوشیده بود، امروز دو عسکر نیروی بین المللی را با ضرب گلوله در جنوب کشور کشت. مسئولان امنیتی در هلمند میگویند در یک درگیری میان نیروهای اردوی ملی و طالبان مسلح در ولسوالی واشیر این ولایت دو سرباز اردوی ملی کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه گفته است هنوز فرصت است تا روسیه و آمریکا اختلافاتشان را در مورد سپر دفاعی راکتی پیشنهادی در اروپا رفع کنند. ازبکستان میگوید سر از ماه آینده صادرات گاز خود را به تاجیکستان قطع خواهد کرد. و ترکیه گفته است سفارتش را در سوریه بسته و سفیرش را فراخوانده است.
با تشکر از امروحی تان تا این لحظات سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. حالا گزارش از افغانستان را ادامه میدهیم. یک قومندان سابق رژیم طالبان میگوید آنها مذاکرات را با ایالات متحده آمریکا از سر خواهند گرفت، اما این مسئله با واشنگتن ارتباط دارد که چگونه فضای اعتماد میان هر دو جانب ایجاد می شود. حادثه در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار که در نتیجه آن 17 تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند، یک نظامی آمریکا متهم به قتل آنها شد. این همه حوادث باعث تنش‌ها در روابط و تعلیق مذاکرات با طالبان شده است. آرش همایونی جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام سابق و یکی از اقارب نزدیک مذاکره کننده ارشد طالبان سید محمد اکبر آقا با آژانس خبری رویترز گفته است طالبان مذاکرات صلح را با جانب آمریکایی دوباره آغاز خواهند کرد. اما این مسئله به امریکا ارتباط دارد که چگونه فضای اعتماد صدمه دیده بین جانبین را دوباره ترمیم می کند. سید محمد اکبر آقا گفته است مذاکرات صلح طالبان با امریکا صرف به تعویق افتاده اما پایان نیافته است. وی می گوید بعد از یک سلسله رویدادها در ولایت کندهار که کشته شدن تعداد از افراد ملکی در ولسوالی پنجبایی توسط یک نظامی امریکایی نیز شامل آن است، فضای اعتماد بین طالبان و امریکایی ها متاثر شده است. آژانس خبری رویترز با نقل قول از این مقام سابق رژیم طالبان می نویسد که گفته است مذاکرات حتما دوباره آغاز خواهند شد، اما چه وقت؟ این مسئله به ایجاد فضای اعتماد بین طرفین ارتباط دارد. آژانس خبری رویترز می نویسد از سال گذشته به این سو گفتگوهای پنهانی بین طالبان و آمریکا در جرمنی و کشورهای عربی آغاز شده، در آن پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. هر دو جانب در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر و رهایی تعداد از زندانیان آنها از زندان گوانتانامو بحث کردند. اما سید محمد اکبر آقا که یکی از اقارب نزدیک مذاکره کننده ارشد طالبان سید طیب آقا است می گوید در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر تفاهم شد و نزدیک بود در مورد رهایی زندانیان از گوانتانامو نیز موافقت شود که بدبختانه فضای بی‌اعتمادی به وجود آمد. به گفته موصوف آمریکایی‌ها در زمینه رهایی زندانیان تعهدشان را عملی نکردند، امروز و فردا کرده در این رابطه موقفشان را تغییر دادند. آژانس خبری رویترز می نویسد نمایندگان هر دو حزب در کنگره آمریکا در مورد رهایی زندانیان طالب از گوانتانامو نگرانی دارند که مبادا آزادی آنها شورشیان را تقویت کند. به گفته سید محمد اکبر آقا، کشته شدن افراد ملکی توسط یک نظامی آمریکایی در ولایت کندهار دشواری‌های موجود را بیشتر ساخته است. وی میگوید در صورتی که فضای اعتماد بین طالبان و آمریکایی‌ها دوباره به وجود آید، گام بعدی تأمین آتش‌بس منطقه‌ای خواهد بود. این آتش‌بس پی هم در همه مناطق به خصوص در مناطق پرتنش صورت خواهد گرفت. به نوشته آژانس خبری رویترز، این که در صورت موفقیت این پروسه ملا محمد عمر رهبر طالبان چه نقش در افغانستان خواهد داشت، پرسش است که تا هنوز پاسخ به آن باقی است. قمندان سابق رژیم طالبان سید محمد اکبر آقا در این رابطه می گوید این مسئله به مردم افغانستان ارتباط دارد که در کنار ملا محمد عمر می ایستند یا رئیس جمهور حامد کرزی را انتخاب می کنند. به گفته وی، مردم افغانستان خوب می دانند در کشورشان صلح و امنیت تحت زعامت کی تأمین شده می تواند.
از اظهارات یک قمندان سابق رژیم طالبان شنیدیم که گفته است آنها مذاکرات را با ایالات متحده آمریکا اثر خواهند گرفت، اما این مسئله به واشنگتن ارتباط دارد که چگونه فضای اعتماد میان اردو جانب را ایجاد میکند. در این میان تحلیلگران هشدار میدن که بدون توافق صلح پایدار افغانستان یک بار دیگر دچار جنگ داخلی مانند سالهای 1990 میلادی خواهد شد. تعداد از باشنده های شهر کابل نیز به این نظرند و به نیروهای امنیتی افغان باور ندارند که بعد از پایان ماموریت نیروهای ناتو و خروج قوای خارجی از افغانستان امنیت شهرها را تأمین کنند. اما نیروهای نظامی آمریکا میگویند با آموزش نظامیان 230 هزار عسکر افغان هدف آنها در افغانستان برآورده خواهد شد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ساختمان فرو ریخته قصر دارلمان شاهد دوران چندین سال جنگ داخلی در افغانستان می باشد. دورانی که اکثریت افغانان نگرانند که با خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان دوباره تکرار خواهد شد. دیوارها و ستونهای نقاشی شده ساختمان قصر دارلمان با عنوان بخشی از ساختمانهای دولتی که توسط مهندسان فرانسوی و آلمانی در سال 1920 میلادی طرح گردیده بود، در جنگها در اثر فیر گلوله و سلای ثقیل تخریب شده و قسمت فلزی گنبد آن از هم پاشیده است. نظیر ده هزار باشنده کابل، قصر دارلمان هم قربانی جنگ های گروه های رقیب مجاهدین در سال های 1990 میلادی شده است که بعد از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل آغاز شد. با پایان ماموریت نیروها به رهبری ناتو در افغانستان، تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون توافق صلح پایدار افغانستان یک بار دیگر دچار جنگ داخلی خواهد شد. شماری از افغانان مانند این تحلیلگران با بدبینی مشابه با آینده می نگرند. محمد گل، شخصی که در پایین این قصر سماوار دارد، می گوید هر وقت که من به این ساختمان نگاه می کنم خیلی متاثر می شوم. اگر در این کشور صلح تامین می گردید همه می توانستن به طور آرام زندگی کنند. گل محمد اضافه کرد که با ترک نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است که جنگهای داخلی دوباره آغاز شوند. گل محمد به قابلیت نیروهای امنیتی افغان اعتماد ندارد تا امنیت را تامین کنند. با گفته او، قوای امنیتی افغان برای جلوگیری از حملات انتحاری هیچ کار کرده نمیتوانند. رویترز می نویسد بر اساس پیمان استراتژیک که بین آمریکا و افغانستان امضا خواهد شد، تعداد معدود نیروهای آمریکایی برای حفاظت قرارگاه‌هایشان و جلوگیری از پیشرفت القاعده در منطقه باقی خواهند ماند. و با در نظر داشت حوادث نظیر سوختاندن نسخه‌های قرآن کریم و کشته شدن افراد ملکی توسط عسکر آمریکایی، تصویب این سند هم راه مشکلی را در پیش دارد. اما جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در هفته گذشته به کنگرس آمریکا گفت که فکر میکند 230 هزار قوای افغان که بر اساس پلان آموزش نظامی میبینند با توجه به نیروهای دشمن هدف خوبی است. قبلا این رقم 352 هزار عسکر تعیین شده بود. اما یک مشاوره که در کار با پلیس و اردوی افغان تجربه 10 ساله دارد میگوید زمانی که فعالیت این نیروها را در میدان عمل مشاهده میکنیم، در قضاوت خود در قبال آنها صادق باشیم، نیروهای امنیتی افغان از وضعیت خوب برخوردار نیستند.
از نظریات شماره از تحلیلگران و باشنده های کابل شنیدین که گفتند بدون توافق صلح پایدار افغانستان یک بار دیگر شاهد جنگ های داخلی خواهد شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل که احمد جعفر احمدی آنها را مرور کرده است.
مسئله گفتگو با مخالفان مصالح دولت افغانستان امروز هم در صفحات برخی از روزنامه‌های چاپ کابل به بحث و بررسی گرفته شده است. روزنامه سرنوشت در مطلب به تلاش‌های حکومت افغانستان جهت اجرای گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح اشاره کرده است. در مطلب گفته شده است به اساس پیش‌بینی‌ها گفتگوهای قطر نتیجه ندادند و به باور نویسنده مطلب پرسش مطرح می شود که برنامه صلح دولت افغانستان کجا شد؟ نویسنده مطلب نوشته است دولت افغانستان برنامه مشخص برای تأمین صلح در کشور ندارد و به باور نویسنده این مسئله به پروسه صلح صدمه زیاد وارد کرده است. سرنوشت می نویسد افغانستان در حال گرفتن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی است. به نوشته روزنامه اگر تلاش های صلح حکومت افغانستان با مخالفان مصالحش کامیاب نشود، همه چیز نقش بر آب خواهند شد. روزنامه به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده تا به اساس یک برنامه مشخص گفتگوهای صلح را با مخالفان آغاز کند و این مسئله را جدی بگیرد. روزنامه خدمتگار به گفتگوهای قطر و عوامل توقف گفتگوها میان آمریکا و طالبان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، به اعتمادی طالبان نسبت به تلاش‌های صلح از سوی آمریکا یکی از عوامل توقف گفتگوها میان آمریکا و طالبان است. روزنامه در ادامه نوشته است هنگامی که طالبان تصور کردند که آمریکا علاقمند صلح نیست، گفتگو با آمریکایی‌ها را متوقف ساختند. روزنامه می‌نویسد روند گفتگوها میان آمریکا و طالبان زمان آغاز شده می‌تواند که آمریکا درخواست طالبان مبنی بر رهایی زندانیانشان را بپذیرد. روزنامه نوشته است طالبان نیز جز صلح راه دیگری ندارند. روزنامه محور به سخنان سفیر بریتانیا در کابل در مورد گفتگوها میان آمریکا و طالبان توجه کرده است. روزنامه می نویسد ویلیام پیتی به خاطر توقف این گفتگوها نگران نیست و آرزو دارد تا گفتگوها به زودی دوباره آغاز شوند. به نوشته روزنامه آقای پیتی عقب نشینی طالبان از روند گفتگو با آمریکا را یک عمل تاکتیکی می داند. روزنامه نوشته است در مورد توقف گفتگوها میان آمریکا و طالبان برداشت های مختلف وجود دارند. اما به نوشته روزنامه توقف این گفتگوها در نزد افغان ها به معنای خونریزی بیشتر در افغانستان و بربادی این کشور است. روزنامه ویسانیز به اظهارات دیروز سفیر بریتانیا در کابل توجه کرده است. به نوشته روزنامه، ویلیام پیتی بیشتر روی اجرای گفتگوهای صلح بر رهبری افغانها تأکید کرده است. روزنامه می نویسد آقای پیتی به این باور است که آنها و در مجموع جامعه جهانی باید از تلاشهای حکومت افغانستان در بخش گفتگو با مخالفان مصالح حمایت کنند. و روزنامه هوا تلاش‌های جاری آمریکا و حکومت افغانستان را در بخش آشتی ملی امیدوار کننده توصیف کرده است. به نوشته روزنامه در این بخش گام‌های مهم نیز برداشته شدند. اما روزنامه می‌نویسد زمان صلح و ثبات در افغانستان تأمین خواهد شد که افغان‌ها همه متحد شوند و تلاش‌هایشان را در این زمینه هماهنگ بسازند.
ساعت 3:43 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان فاریاب.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، امیدوار هستیم که با صحت و سلامتی سال نو و بهار نو را آغاز نموده باشید. به سلسله برنامه های فکر نو با جوانان این بار خواستیم تا در حضور جوانان مستعد و پرتلاش ولایت فاریاب قرار گرفته نظریات و افکار جدید آنها را در رابطه با تکنیک و تکنولوژی معاصر به خصوص اینترنت و کامپیوتر جویا شویم. در بحث امروزی ما این جوانان شرکت دارند: نیلوفر احمدی، احمد خالد ادیب، سید فیروز فیضی و احمد فیروز غفوری. سوال اول ما متوجه آقای ادیب صاحب است. شما لطف کرده بگوین که جوانان در فاریاب تا چه حد به اینترنت و کامپیوتر آشنایی و دسترسی دارند.
بسیار تشکر از اینکه در این بحث از ما دعوت کردین و این خویا گپ کاملا واضح هست که امروز اینترنت و کامپیوتر واقعا سهولت های بسیار زیادی را در جامعه ما و در وطن ما به وجود آورده و از این بهره‌مندی و از این ابتکار جوانای فاریاب ما هم عقب مان نیستن و اینا هم توانستن که به حد توانش از اینترنت و کامپیوتر به درستی استفاده کنن. امروز خوشبختانه در فاریاب ما جوانای بسیار زیادی را میبینیم که به اینترنت کلاب ها میرن و اونجا اینترنت میآموزن و همچنان از اینترنت استفاده میکنن و امروز ما در فاریاب شاهد هستیم که بسیاری کارها را جوانای ما با استفاده از اینترنت و کامپیوتر انجام میدن و حتی درس های خود را و بعض مواد هایی که بر از اینا ضرورت میشن اینا حالا از این که تانسته باشن از عصر نوین استفاده کنن اینا فقط میرن به اینترنت کلاب ها و از اونجا مواد های دلخواه خود میگیرن. پس این خودش نشان دهنده از این است که جوانای فاریاب هم تا حدی توانسته که از این تکنولوژی عصر استفاده کنه. پس واقعا اینترنت و کامپیوتر سهولت های بی‌نظیری را در جامعه ما با وجود آورده و همچنان در فاریاب ما بسیار خوش هستیم و در فاریاب همچنان که شما گفتین اینجا اینترنت کلاب هم هست که جوانا را آموزش میدن و از اونجا فراغت حاصل میکنن. این خودش نشان دهنده از این هست که ما شاهد از این هستیم که در آینده ها این جوانا میتونن که با جوانای منطقه و کشورهای همسایه ما رقابت سالم در این عرصه تکنولوژی نوین داشته باشند. و همچنان اینترنت یک خوبی دیگر که درباره اینترنت است، یک وقت اگر ما میخواستیم برای یک دوست خود یک نامه ارسال کنیم حداقل یک ماه را در بر میگرفت، یک سال در بر میگرفت تا که او در ایران یا در کشور دیگه برسه. حالا ما به بسیار آسانی میتونیم پیام خود و حتی تصویر خود با اونا شریک بسازیم. این هم از خوبی های اینترنت است که امروز میسر شده و ما هر کلمه ای را که میزنیم دو بود داره، بود منفی و مثبت، و او هم در اختیار خود انسان است که از کدام بودش استفاده میکنه.
نیلوفر جان، خودت لطف کرده بگو که دخترها در چه وضعیتی قرار دارن در فاریاب، یا طبقه اوناس هم در ولایت فاریاب با همچو پدیده های نو مثل اینترنت کامپیوتر آشنا هستند، علاقمند هستند؟
تشکر از شما. به نام خداوند سلام دختی میکنم خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز که نکنون صدای ما را از رادیو آزادی مشنوند. فکر نو با جوانان خیلی برنامه خوب است، آموزنده هست، همچو موضوع ها را انتخاب میکنین خیلی خوب است، مفید است بر جوانان. به نظر من در فاریاب دختر خانم 50% در اینترنت آشنایی دارن، در اینترنت کامپیوتر، و به نظر من اینترنت یک چیزی است که انسان میتونه از اینترنت به یک پله های بلند برسه. به نظر من اینترنت یک چیزی است که میتونیم یک موادی که به خود ما به کار باشه از اینترنت فوراً گرفته میتونیم. اینترنت یک چیز بسیار خوب است.
آیا مشکلات و موانع هم در برابر دخترها جهت آموزش و فراگیری کامپیوتر و اینترنت در سطح فاریاب وجود داره؟
از طریق فامیلا هستن و دختر خانم اگر بتونن بیان در اینترنت دسترسی داشته باشن، در کامپیوتر چیزای دیگه دسترسی داشته باشن میتونن، و ولی فامیلاشون و ممانعت میکنن که نری. در فاریاب خصوصا یمی گفا زیاد است. به نظر من 50% دخترها میرن درس خواندن و آموزش مکتب این چیزا میرن، ولی در اینترنت کامپیوتر کمی مشکل تر است برشون. و از فامیلای محترم خواهش میکنم لطفا دخترهاشون اجازه بدن به کامپیوتر اینترنت دسترسی کامل داشته باشن تا ایندی خود جور بکنن.
چی تغییراتی با فعال شدن مرکز اینترنت که در شهر میمنه شما آگاهی دارین، چی تغییراتی در زندگی جوان ها آورده؟
تشکر از شما. قبلا که در فاریاب از کس پرسیدم میکن اینترنت چی است، ولی نمیفهمید، ایش اصلا نمیفهمید اینترنت چی است، کامپیوتر چی است. روزی که اینجا اینترنت هم باز شده در فاریاب ما خیلی خوشحال هستیم، ازشون تشکر میکنیم و هموطنان عزیز و شاگردان و جوانان مساعد کردن. خیلی خوب است و خیلی تغییرات زیاد آمده و خصوصا در بخشایی که در فاریاب رادیوهای محلی هم زیاد هستن، در بخش اینترنت خیلی زیاد ضرورت دارن و فعلا هم بسیار خوب است. به نظر من خیلی از 100% 70% خوب است.
سوال بعدی خود خدمت آقای سید فیروز فیضی مطرح می نماییم. با فعال شدن مرکز آموزشی اینترنت در شهر میمنه، چه تغییراتی در زندگی جوانان به خصوص شاگردان و محصلین رونما شده؟
اولا تشکر می کنم همچو برنامه فکر نو با جوانان که هفته یک بار می برنامه نشر می شه و من می شنوم، بسیار یک برنامه خوب است. و گفتین که اینترنت کلاب که در اطلاعات و فرهنگ است چه سهولت هایی را برای جوانان مهیا کرده، باید با بگویم واقعا اگر ما پیش از اینکه اینترنت در اطلاعات فرهنگ نبود بگویم بسیار مردم در مشکلات بودن وقتی که یک مواد برای یک محصل یا برای یک متعلم برشان استادایشان وظیفه خانگی میدادن یک مشکلات عمده بود که میرفتن به کتابخانه ها و چقدر سرگردانی و پیدا میشد یا نمیشد یک مشکلات عمده بود. ولی امروز شاهد از هستیم که بسیار مشکلات جوانان حل شده وقتی که یک موضوع را یک استاد برای یک شاگرد یا برای یک محصل برش میگه که نیچی دستو پیدا بکو دفعتن میایه به اینترنت کلاف اما چیزی که برشان کارخانگی داده شده نوشته میکنه در سایت گوگل دفعتن مواد خود پیدا میکنه. یک سهولت بسیار عمده برای جوانان هست.
سپاس از شما. سوال بعدی ما متوجه احمد فیروز غفوری است. چه کارهایی صورت بگیره که جوانان در ولایت فاریاب طور همگانی به اینترنت و کامپیوتر دسترسی پیدا بکنن؟
سپاس از شما و درباره سوال شما بگویم که چگونه جوانان به خاطری که بیشتر سهم بگیرن به خاطری که تا بتونن استفاده خوبی بکنن از اینترنت و از کامپیوتر و الکترونی و چیزایی که تازه هست برای جوانان و دولت البته ارگان‌های دولتی باید تلاش بکنن تا اینکه به خاطر انسجام جوانان به خاطر تشویق جوانان و فعلا قسمی که دیده میشه در فاریاب بیشتر جوانان به خاطری که تا بتونن یک قدم پیشتر بگذارن به خاطری که یک چیزی اینا کمایی بکنه با خود و با تکنولوژی جدید پیش برن باید ارگان‌های دولتی باید در بخش از جوانان کار میکنن بیشتر جوانان را انسجام بدن با هم تا شبکه یک آینده درخشان داشته باشه. اگر همکاری ارگان‌های مسئول در این باره نباشه من فکر میکنم که هیچ وقت جوانان به خاطری که تا بتونن با تکنولوژی جدید البته آشنا شوند فکر نمیکنم که پیش بره.
برمیگردیم به آقای ادیب، نظر شما در رابطه با همین سوال چی است؟ چی راهکارهایی روی دست گرفته شود که تا جوانان بتونن با سهولت دسترسی داشته باشند؟
تشکر. و ما شاهد یک اقدام دولت بودیم که به نام پایپلاین اینترنتی یک چیز از طریق دیگه ولایت ها در افغانستان و دیگه کشورهای خارجی اینا امتداد داده بودند در افغانستان و عنقریب فعال شود تا به حال به نظر ما فعال نشده. و اگر این پایپلاین اینترنتی در فاریاب فعال شود به نظر ما سهولت های زیادی در فاریاب خواهد آمد. و حالا دولت در این رابطه باید حداقل یک مرکز بزرگ آموزشی اینترنت و کامپیوتر رایگان برای جوانان فاریاب باید بسازه به خاطر از اینکه ما خوشحال هستیم خانواده های ما و کسایی که در فاریاب زندگی میکنن از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن و اگر یک شاگرد بخواد که بره در یک کورس کامپیوتر اگر شاگرد شود حداقل باید در هر پروگرام 1000 و یا 1500 افغانی بپردازه که خودش یک پول بسیار گزافی است. به نظر من یک چیز همی هم باعث شده که جوانان ما وقدر و کامپیوتر و اینترنت عصر جدید دسترسی پیدا نمیکنن. اگر دولت در جامعه همچون فاریاب یک یا دو مرکز بزرگ اینترنت و یا کامپیوتر به صورت رایگان اگر بسازه و در اوج جوانای ما مصروف خواندن از این گپ ها شوند به نظر ما اقدام خوبی خواهد بود. و امی قسمی که در اطلاعات فرهنگ ما یک مرکز کوچک داریم و قدر جایداد نداره که همه جوانان را جذب کنه. بسیاری جوانان وقتی که اوج امتحان میتن دل سرد میشن از اینکه موفق نمیشن. اگر چی این موفق نشدن از اینا دلیلش این نیست که اونا چیز را نفهمند. ایست که امو امکانات در اوج زیاد نیست. کامپیوتر کم است. اگر دولت بخواهد که جوانای ما پیشرفت کنه و ترقی خوب نصیب جامعه شود خدمات کوچکی در رابطه با امی مثلا اینا پروگرام های زیادی را در دیگر رابطه مصرف میکنن. اگر از این مصارفشان حداقل یک بخش بسیار کوچک شد امی اینترنت اینا اختصاص بدن به نظر من جوانای ما هم میتونه با رقابت باشن با دیگر ولایت ها مثل مزار کابل. در اینجا به نام کامپیوتر ساینس یک پوهنزه تازه ایجاد شده اما متاسفانه یک چیزی که اینجا بسیار آدم جگرخون میکنه این هسته که در پوهنزه کامپیوتر ساینس در ولایت فاریاب به جای از اینکه اکادمیک درس داده شوه کامپیوتر یعنی کسی که در کامپیوتر ساینس میخونه به این معنی که او در آینده انجینیر کامپیوتر میشه او کدام انجینیر بخش دیگه نمیشه اما در اونو نود داده میشه. کسایی که در کامپیوتر ساینس تا به حال روی کامپیوتر ندیدن در صنفا که بر از اینا عملی نشان داده شود و در اوج تابال اینترنت استفاده نشده. ما با یکی از دوستایم که در اوج کامپیوتر ساینس میخوان میگه تا به حال ما کامپیوتر در صنف نورده که به نام پنجه کامپیوتر ساینس ما از استفاده کرده باشیم. ما در دیگه کورس ها بسیار زیاد پیسه داده ام چپتر را که استاد بر ما تشریح میکنه اورا چون در اوج نمیومزیم باز یک پول گزاف دیگه داده یک چیزی در این رابطه ما می و اگر صدای مرا ارگان های دولتی میشنوند ما خواهش مهی است که در می پنجه کامپیوتر ساینس حداقل کامپیوتر در می پنجه اختصاص داده شود به خاطر که این یک امر بسیار ضروری است و اینا بتوانند آینده حداقل انجینیرای کامپیوتر بسیار خوب باشند.
در رابطه با استفاده از اینترنت بعضی گپ‌های هم وجود داره که در بین مردم رایج است، گویایی که اینترنت جوانا را به راه‌های نادرست می‌کشاند. نظر شما در این رابطه چی است؟
تشکر از شما. اینترنت چیزی است که یک جوانی که می‌خواهد به اینترنت رو بیاره هم از او می‌تونه بهره برداری مثبت بکنه و هم می‌تونه منفی. و بیشتر تا به حال تا جایی که من معلومات دارم در فاریاب اندکی از جوانا به اینترنت دسترسی دارن و اونقدر هم گفته نمی‌تونیم که اینترنت بیشتر در فاریاب استفاده می‌کنن. خوب است که باید از اینترنت به شکل استفاده شود که تا به خاطر حل مشکل، نه به خاطر بعضی از پیام ها وجود دارد البته به گفته خودتان و گفته میشه که از اینترنت از بود منفی استفاده میکنن. اینترنت به معنای از این نیست که ما طرف رای منفی بریم، به خاطر حل مشکل است تا بتونیم تا اندازه‌ای که هست کار بکنیم، به خاطری که بیشتر یاد بگیریم، بیشتر تلاش بکنیم که یک چیز معلوماتی استفاده بکنیم. من تا جای فکر میکنم که تا به حال در فاریاب بیشتر جوانای فاریاب تلاش میکنن که به خاطر کسب معلومات از اینترنت استفاده بکنن.
سپاس از شما. آقای فیضی، ایجاد مراکز اینترنتی در مکاتب یا مثلا کورس‌های آموزشی کامپیوتر در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی چقدر برای رشد و ظرفیت سازی جوانان شاگردان و محصلین مؤثر و مفید واقع خواهد شد؟
جهان سپاس از شما. چون قراره که دیده میشه در مکاتب و حتی در تحصیلات اینترنت وجود نداره و اگر قسمی که شما هم گفتین اگر در کل مکاتب اینترنت باشه حتی در تحصیلات نیست، اگر در تحصیلات باشه چون یک چیز ضروری هست که باید در تحصیلات اینترنت وجود داشته باشه. اینترنت هست ولی استفاده نمیشه، چون استفاده میکنن استادا، استفاده میکنن شاگردا نمیتونن از استفاده بکنن. اگر در مکاتب در تحصیلات اینترنت وجود داشته باشه 100% مشکلات مردم حل میشه. مثلا یک چیز اگر استاد کارخانگی میته او مجبور است که بیاید در اطلاعات فرهنگ مشکل خود حل بکنه. اگر همین اینترنت در خود تحصیلات باشه یا خود مکتب باشه میتونن دفعتن مشکل خود حل بکنن. دولت امکانات داره که این سهولت مهیا بکنه، ولی ما خواهش میکنم از دولت، از کسایی که پایه‌های بلند هستن یا کسایی که در این بخش مسئول است، خواهش میکنم در کل مکاتب اینترنت فعال بسازن و در تحصیلات یک اینترنت بسیار قوی را باید فعال بسازن تا محصلین در آینده در مشکل نمانه.
نیلوفر جان، یک سوال دیگه داشتم. چی کارهایی صورت بگیره که جوانان در ولایت فاریاب بتونن به طور همگانی به اینترنت و کامپیوتر دسترسی پیدا بکنن؟
تشکر از سوالتون. واقعا سوال خوب کردین. از مردم ما میخوایم همچون مسائل در جوانان در راه بندازن و خیلی خوش میشم. در فاریاب کورس دیگه چیزا، رادیو، تلویزیون این چیزا نبود. تقریبا شاید از 5 سال سو خوب شده فاریاب تلویزیون رسانه اومده و ما خیلی خوشحال هستیم و امسال هم اینترنت اینجا فعال شده و خیلی احساس خوشی میکنم. همچون مسائل در جوانان بسیار خوب است و استعدادشون روش میته و میتونن پیش برن و زندگی خود خوبتر بسازن از طریق آموزش خود، از طریق درس خود، از طریق تعلیم خود، وطن خود به پای خود استاد بکنن.
از همه دوستان اظهار سپاس.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست.
تو سنگ و خشت مرا می شناسم در و درخت تو را دیده ای عشقای داغم را دیده ای عشقای داغم را دیدم روزهای سخت تو را دیدم روزهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من آراهم آب میگیری از من آراهم نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا با بادی چند شب مانده تا با بادی مانده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای